تالگور دانش بجوید. همچنین مولا علی علیه السلام در رابطه با بحث علم فرمودند که ارزش هر کسی به علمش بستگی داره. مولا علی علیه السلام در یکی از خطبه های نهج البلاغه پیرامون علم بهتر است یا ثروت مطالبی را فرمودند که من با اجازه شما این مطالبی را که مولا علی علیه السلام فرموده را من خب ضبط کردم، با اجازه شما برای شرمنده هم میذارم که علم
اینجا فکر میکنم کیفیتش خیلی پایین.
خب اگر چیز هست میذارم، ولی روایت هست که همینطور افرادی می آمدند و از مولا علی علیه السلام می پرسیدند که علم بهتر است یا ثروت، که مولا علی علیه السلام برای هر کدام جوابی دارد و در آخر می فرماید اگر به اندازه تمام این جمعیت و نفوذ دنیا می آمدند و این سؤال را از من می پرسیدند که علم بهتر است یا ثروت، برای آنها پاسخی جداگانه می دارد. اینجاست که خب همین اهمیت علم و علم آموزی از منظر ائمه اطهار خب بستر و زمینه را برای علم آموزی فراهم می کنه و نهایتاً به تدریج ما می بینیم که در اسلام علم گسترش پیدا می کنه. من با اجازه شما و این مطلب را برای شنونده ها می ذارم، انشاءالله که صدا هم مناسب باشه.
بفرمایید.
پاسخ حضرت امیر علیه السلام به سوال این که آیا علم بهتر است یا ثروت، روایت است که جمعیت زیادی دور حضرت علی حلقه زده بودند. مردی وارد مسجد شد و در فرصتی مناسب پرسید یا علی سوالی دارم، علم بهتر است یا ثروت؟ علی علیه السلام در پاسخ گفتند علم بهتر است، زیرا علم میراث انبیاست و مال و ثروت میراث قارون و فرعون و هامان. مرد که پاسخ سوال خود را گرفته بود سکوت کرد. در همین هنگام مرد دیگری وارد مسجد شد و همانطور که ایستاده بود بلا فاصله پرسید یا ابوالحسن سوالی دارم، می توانم بپرسم؟ امام در پاسخ آن مرد گفت بپرس. مرد که آخر جمعیت ایستاده بود پرسید علم بهتر است یا ثروت؟ علی علیه السلام فرمودند علم بهتر است، زیرا علم تو را حفظ می کند ولی مال و ثروت را تو مجبوری حفظ کنی. نفر دوم که از پاسخ سوالش قانع شده بود همانجا که ایستاده بود نشست. در همین حال سومین نفر وارد شد، او نیز همان سوال را تکرار کرد و امام در پاسخش فرمود علم بهتر است، برای شخص عالم دوستان بسیاری است ولی برای ثروتمند دشمنان بسیار. هنوز سخن امام به پایان نرسیده بود که چهارمین نفر وارد مسجد شد. او در حالی که کنار دوستانش می نشست عصای خود را جلو گذاشت و پرسید یا علی علم بهتر است یا ثروت؟ حضرت علی در پاسخ با مرد فرمودند علم بهتر است، زیرا اگر از مال انفاق کنی کم می شود، ولی اگر از علم انفاق کنی و آن را به دیگران بیاموزی بر آن افسوده می شود. نوبت پنجمین نفر بود. او که مدتی قبل وارد مسجد شده بود و کنار ستون مسجد منتظر ایستاده بود، با تمام شدن سخن امام همان سؤال را تکرار کرد یا ابوالحسن علم بهتر است یا ثروت؟ حضرت فرمودند علم بهتر است، زیرا مردم شخص پولدار و ثروتمند را بخیل می دانند، ولی از عالم و دانشمند به بزرگی و عظمت یاد می کنند. با ورود ششمین نفر سرها به عقب برگشت. مردم با تعجب او را نگاه کردند. یکی از میان جمعیت گفت: حتما این هم میخواهد بداند که علم بهتر است یا ثروت. کسانی که صدایش را شنیده بودند پوزخندی زدند. مرد آخر جمعیت کنار دوستانش نشست و با صدای بلندی شروع به سخن کرد: یا علی، علم بهتر است یا ثروت؟ امام نگاهی به جمعیت کرد و گفت: علم بهتر است، زیرا ممکن است مال را دزد ببرد، اما ترس و وحشتی از دست برد به علم وجود ندارد. مرد ساکت شد. همهمه در میان مردم افتاد: چه خبر است امروز؟ چرا همه یک سؤال را میپرسند؟ نگاه متعجب مردم گاهی به حضرت علی و گاهی به تازه واردها دوخته میشد. در همین هنگام هفتمین نفر که کمی پیش از تمام شدن سخنان حضرت وارد مسجد شده بود و در میان جمعیت نشسته بود پرسید: یا ابوالحسن، علم بهتر است یا ثروت؟ امام فرمودند: علم بهتر است، زیرا مال به مرور زمان کهنه می شود، اما علم هرچه زمان بر آن بگذرد پوسیده نخواهد شد. در همین هنگام هشتمین نفر وارد شد و سؤال دوستانش را پرسید که امام در پاسخش فرمود: علم بهتر است، برای اینکه مال و ثروت فقط هنگام مرگ با صاحبش میماند، ولی علم هم در دنیا و هم پس از مرگ همراه انسان است. سکوت مجلس را فرا گرفته بود. کسی چیزی نمی گفت. همه از پاسخهای امام شگفت زده شده بودند که نهمین نفر وارد مسجد شد و در میان بهت و حیرت مردم پرسید: یا علی، علم بهتر است یا ثروت؟ امام در حالی که ترسمی بر لب داشت فرمود: علم بهتر است، زیرا مال و ثروت انسان را سنگدل می کند، اما علم موجب نورانی شدن قلب انسان می شود. نگاه های متعجب و سرگردان مردم به در دوخته شده بود، انگار که انتظار دهمین نفر را می کشیدند. در همین حال مردی که دست کودکی در دستش بود وارد مسجد شد. او در آخر مجلس نشست و مشتی خرما در دامن کودک ریخت و به روبرو چشم دوخ. مردم که فکر نمی کردن دیگر کسی چیزی بپرسد سرهایشان را برگرداندن که در این هنگام مرد پرسید: یا ابوالحسن، علم بهتر است یا ثروت؟ نگاه های متعجب مردم به عقب برگشت. با شنیدن صدای علی مردم به خود آمدند. علم بهتر است، زیرا ثروتمندان تکبر دارند تا آنجا که گاه ادعای خدایی می کنند، اما صاحبان علم همواره فروتن و متواضعند. فریاد هیاهو و شادی و تحسین مردم مجلس را پر کرده بود. سوال کنندگان آرام و بی صدا از میان جمعیت برخاستند. هنگامی که آنان مسجد را ترک می کردن صدای امام را شنیدند که می گفت: اگر تمام مردم دنیا همین یک سؤال را از من می پرسیدن، به هر کدام پاسخی متفاوت می دادم.
احسنت. خب این نگاه علم از منظر امام علی علیه السلام بود که خدمت شنونده ها عرض کردم. پس در دوره اسلامی ما نقش ائمه در گسترش علم را نباید نادیده بگیریم. ائمه شخصی به نام باب داشتند که باب کسی بود که خودش حامل اسرار امام بود و به نوعی نماینده امام در مناطق مختلف بود و همچنین وکیل. خب همانطوری که آقای دکتر اسکندری هم اشاره کردن، خب ما تو دوره بنی امیه یک جو اختناقی بود، به خصوص بعد از شهادت امام حسین علیه السلام، زمان امام سجاد که ما از آن به عنوان سخت‌ترین دوره برای بحث امامت می‌دانیم که امام ناگزیر شدن از طریق دعا، اون حرکت ها و به نوعی فعالیت های علمی خودشون را پیش ببرند. خب بعد از شهادت امام سجاد ما دوچار افول بنی امیه هستیم و به نوعی این زمان، زمان امامت امام محمد باقر و امام جعفر صادق است، که امام جعفر صادق درست زمانی است که دیگه حکومت بنی امیه از بین رفته، حکومت بنی عباس میاد. البته گرایش عباسیان هم به علم تو نسبت به امویان تا حدودی مثبت بود و اینجاست که امام جعفر صادق 4000 فقط شاگرد تربیت میکنه. خب حالا ما در رابطه با بحث مراکز علمی اگر بخوایم صحبت بکنیم در تمدن اسلامی، ما باید به نقش مسجد اشاره کنیم. مسجد جای بود که در به نوعی میشود گفت مسجد نماد تمدن اسلامیه، شکل کوچک تمدن اسلامی همون مسجده. پیغمبر در مسجد نماز میخونه، پیغمبر در مسجد داوری میکنه، پیغمبر در مسجد به توزیع بیت المال میپردازد، پیغمبر در مسجد به قضاوت مینشینه، پیغمبر در مسجد حکم جهاد میده و بسیج مردم در مسجد انجام میگیره. اینجاست که همکارکرد مسجد را اگر بخوایم در تمدن اسلامی بدانیم، کلن شکل کوچک شده عرض کردم تمدن اسلام. و اینجاست که خب مساجد محل بحث و گفتگو هست و بعدن خب به خصوص تو دوره بنی عباس با شگیری اون 4 فقه اهل سنت، ما میبینیم که هر کدوم برای خودشون یک زاویه‌ای را در نظر میگیرن و اختصاص به خودشون میدن و به هر حال چنین فعالیت های هست. البته ناگفته نماند ما تو قرن سوم و چهارم که خب حکومت‌های متقارن را در ایران داریم، که خب طاهریان، علویان، صفاریان، سامانیان، آل زیار، آل بویه هستند، ما آل همدان را داریم و سپس فاطمیان مصر را داریم، که در اینجا ما دارالعلم ها را داریم که علاوه بر بحث به نوعی آموزش به کار ترجمه هم میپردازن. ولی برگردیم به اون بحث اصلیمون که بحث نهضت ترجمه بود، که عرض کردم نهضت ترجمه در زمان منصور شکل گرفت، در زمان هارون رشد کرد و در زمان مأمون به اوج رسید و این زمان، زمان افول به نوعی تمدن روم شرقی است. و خیلی جالبه بدانید که بسیاری از کتاب‌های به زبان لاتین بود، به زبان پهلوی بود، به خود زمان مأمون که عرض کردم در هفته پیشم صحبت کردیم که خب شخصیت‌های خاندان سهل و خاندان برمکه خب خیلی برمکه نقش داشتن. اینجاست که ما در دوره هارون میبینیم که بیت الحکمه که اقتباس یافته از جندی شاپور تأسیس میشود، که خودش اولین مرکز علمی در تمدن اسلامی است. و اینجاست که به هر حال بسیاری از دانشمندان تو علوم مختلف میاند و در اینجا به کار ترجمه میپردازند. اولین بار است که کتاب مجستی اثر بطلمیوس ترجمه میشه، اصول هندسه اقلیدس ترجمه میشه و نهایتا در زمان مأمون صد بار شطور فقط کتاب از امپراتوری روم خریداری میشه و نهایتا به بغداد آورده میشه و نهایتا ما میبینیم که نهضت ترجمه به اوج خودش میرسه. اینجاست که خب بحث مرکز علمی بغداد میشه و کم کم اون دانشگاه جندی شاپوری که عرض کردم کم کم دانشمنداش انتقال پیدا میکنن به سمت بغداد و اینجاست که حالا علوم مختلف وارد شده است و اینجاست که ما یک تقسیم بندی تو علوم مختلف داریم که این بحث تقسیم بندی ها خودش علوم را به علوم اسلامی، غیر اسلامی، یا عقلی نقلی، یا اصلی فرعی، یا شرعی غیر شرعی تقسیم بندی می شود و هر کدام از مسلمانان تو زمینه‌های علوم مختلف به هر حال نقش دارند و باعث گسترش علوم می شند که این اوج آن در دوره هست که آل بویه سیطره پیدا میکنن بر بغداد و ما در اینجا شاهد یک رنسانس هستیم، یک رنسانس علمی در تمدن اسلامی هستیم و بعد از این با ورود ترکان متاسفانه ما و بعد از مغول شاهد زوال تمدن اسلامی هستیم.
خیلی متشکرم، ممنونم آقای دکتر. برمیگردیم و دقیقه های پایانی برنامه رو با شما دوستان عزیز سپری میکنیم.
سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز و گرامی. معرفی کتاب هایی با موضوع تاریخ ایران. کتاب ایران باستان مجموعه ای سجلدی و تاریخ مفصل ایران قدیم است که نوشته حسن پیرنیا است. حسن پیرنیا مورخ، حقوقدان و سیاستمدار بود که بین سالهای 1250 تا 1314 میزیست. این کتاب نخستین کتابی است که وقایع پیش از اسلام را به شیوه علمی و بر اساس مستندات و کشفیات باستانشناسی همراه با تاریخ و فرهنگ گذشته دیگر کشورهای مهم دنیا به ویژه یونان، روم، سوریه، مصر، عربستان، هند و دیگر کشورها ارائه و بررسی می کند. کتاب تاریخ اجتماعی ایران اثر مرتضی راوندی عنوان یکی از پرفروشترین کتاب‌های تاریخ ایران است. مرتضی راوندی مورخ تهرانی است که بین سال‌های 1292 تا 1378 می‌زیست. این مجموعه 10 جلدی کتاب همانطور که از نامش پیداست به بررسی جنبه‌های مختلف اجتماعی ایران از جمله مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی حکومت‌ها از زمان حمله اعراب تا مشروطیت، زندگی طبقات و اقشار مختلف، شیوه حکومت و سازمان سیاسی و اداری، زندگی اقتصادی، اخلاق و رسوم اجتماعی، تفریحات، حیات ادبی، فرقه‌های مذهبی، تاریخ فلسفه و علوم پرداخت. است. این کتاب ها بین سالهای 47 تا 73 منتشر شدند و یکی از مهمترین مراجع جامعه شناسی تاریخی ایران هستند. کتاب خداوند علموت یکی دیگر از بهترین کتاب های تاریخ ایران اثر پل آمیر نویسنده ای فرانسوی است و با ترجمه فارسی توسط ذبیح الله منصوری می باشد. این کتاب از توضیحات کلی و شروع عناد با خلفای عباسی شروع شده به بررسی نهضت حسن صباح پرداخته و با مرگ او به پایان می رسد. عنوان یکی از محبوب ترین و پرفروش ترین کتاب های تاریخ ایران کتاب زندگی نادرشاه اثر جونس هنوی است. جونس هنوی جهانگرد و نویسنده انگلیسی بود که بین سالهای 1712 تا 1786 میزیست. او به واسطه شغلی که در زمان نادرشاه در ایران داشت، اطلاعات زیادی را درباره آن دوره در این کتاب بازتاب داده و درباره زندگی نادرشاه افشار و اوضاع سیاسی و اجتماعی آن زمان نوشته است. کتاب کوروش یا ذوالقرنین قرآن و تورات اثر مولانا ابوالکلام آزاد نام یکی دیگر از پرفروشترین کتاب‌های تاریخ ایران است. او شاعر، نویسنده، سخنران، سیاستمدار هندی است که بین سال‌های 1888 تا 1958 میزیست. در این کتاب نویسنده با استناد به مستندات تاریخی به سوال تاریخی اینکه ذوالقرنین کیست پاسخ می‌دهد. او کوروش را همان ذوالقرنین می‌داند که در قرآن و تورات به او اشاره شده است.
شب بخیر. دقیقه های پایانی برنامه امشب روایت تاریخ رو با شما سپری میکنیم. لطفا تا پایان با ما همراه باشید. آقای دکتر اسکندری راد خدمت شما خواهیم بود و در واقع بشنویم جنبندی صحبت های شما رو.
خواهش میکنم. مطلبی که باید عنوان بشه در تکمیل فرمایشات آقای دکتر اشرفی، اون بحث تعطیلی دانشگاه جندی شاپور یا همون دانشگاه گندی شاپور رو باید عرض کرد که این با یک برنامه ریزی و نقشه قبلی و عمدی صورت میگیره که در هفته گذشته هم خدمت شنوندگان عرض کردیم. دستگاه خلافت عباسی دیگه بسیار اوج گرفته، رشد کرده، پیشرفت کرده و از دیوار چین تا اروپا رو داره رهبری و هدایت میکنه، اما دانشگاه جندی شاپور که یک نمادی از ایران باستان هست پا بر جا مونده. و عرض کردیم شنوندگان، دانشگاه جندی شاپور اولین دانشگاه بین المللی جهانه، چون دانشگاه بین المللی اینا یک شرایط پارامترهایی دارن دیگه، به 9 زبان مختلف دنیا در دانشگاه جندی شاپور تدریس می شده، از ملیت‌های مختلف دانشجو می‌گرفتن، اساتیدی از ملیت‌ها و زبان‌های مختلف در اونجا مشغول به تدریس بودن. خب چه کار کنن که جندی شاپور رو تعطیل کنن؟ نمیتونستن با یک حمله نظامی، اینا به همین خاطر تصمیم می‌گیرن همونجوری که آقای دکتر اشرفی فرمودن بغداد رو رشد گسترش رو نقد بدن. و شما حساب کنید همین الان دو دانشگاه دو مؤسسه ای باشه که در یکی به مستخدمین و کسانی که اونجا پرسنل هستن حقوقهای بسیار بالا، خونه، ماشین و تحصیلات بسیار عالی بدن و به اون یکی هیچی ندن. این تصمیم رو میگیرن و کم کم سعی میکنن که تمامی اساتید، پزشکان و هنرمندان رو از جندی شاپور به بغداد بکشونن و در قرن چهارم هجری قمری که دیگه کم کم متاسفانه دانشگاه جندی شاپور رو به افول و انحطاط میذاره. و بحثی رو که باز در خصوص علم دوستی اسلام و توصیه اسلام به علم بود، من یک مطلب هم جامون عرض کنیم که از زمان صدر اسلام، از زمان خود رسول اکرم صلی الله علیه در جنگ احد اگه اشتباه نکنم، موقعی که اسرا رو میگیرن از کفار، همه منتظرن بعد در جنگ بعد همه منتظرن ببینن که پیامبر چه تصمیمی گرفته برای این اسرا. پیامبر میفرماید که هر کدام از شما اسرا اگر به 10 مسلمان سواد خواندن و نوشتن بیاموزید آزاد هستید. ممنونم، موفق و معید.
خیلی متشکرم. ممنونم از شما آقای دکتر سلیمان اسکندری راد، استاد محترم دانشگاه پیام نور تهران. آقای دکتر اشرفی یک دقیقه خدمت شما.
خب بنده هر آنچه را که گفتنی بود گفتم و فقط این را عرض کنم که ما میدانیم که ایرانی ها به هر حال از دین اسلام و مضامین قرآنی استفاده کردند، سیره و سنت پیغمبر استفاده کردند و نقش بسیار مهمی در گسترش دین اسلام و تمدن اسلامی داشتند.
خیلی ممنونم ازتون. متشکرم آقای دکتر حمید اشرفی خیرآبادی، استاد مدعو دانشگاه تهران. ما فکر میکنم که باید نقطه‌ای بگذاریم بر پایان بحث هامون در سه قرن نخست، اول، دوم و سوم، و انشاءالله در برنامه آتی روایت تاریخ بپردازیم به ادامه بحث هامون در قرون بعدی. ممنون و متشکرم از هر دو بزرگوار میهمانان ارجمند برنامه امشب و متشکرم از شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم. شب خوش. خداحافظ.
لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. از رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم. ممنون از توجهی که مبذول میدارید به برنامه های رادیو گفتگو، عنایت و توجه دارید. امیدوار هستم این برنامه ها مورد پسند شما عزیزان واقع بشه. برنامه کوتاه گفتم گفت رو در این ساعت تقدیم میکنیم.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
چرا چرا
من اول شما نکردی گناه دارم؟
من کاری دارم، من چرا تو خیلی گرفتم؟
هم باید نفقش بدم، هم خونه رو بدم، هم مهریه رو بدم، هم بچه رو بدم، هم
باید خلق خدا به چه روزی افتاده اند تقدیر ما.
یه دقیقه حرف من گوش کنی، یه دقیقه گوش کنی من چی میدم.
گفتم الستو به ربکم، گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت، گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. هستی؟ بله. از وقتی هستی شروع شد گفتیم ما هستیم، خوب هستیم، خوب بودن ما حق مردمه. گفتم حق مردم. گفت
در خدمت شما خوبان هستم با موضوع حق الناس.
حجت الاسلام علی آقا بابا.
روایتی است از امام صادق علیه السلام در کتاب شریف من لا یحضره الفقیه جلد سوم صفحه 183 حدیث 3688. امام صادق علیه السلام فرمودند اولین قطره خون شهید کفاره گناهانشه. وقتی که خونی از شهید به زمین میریزه تمام گناهان شهید بخشیده میشه، مگر بدهکاری و حق الناس که باید حتما ادا شود. این روایت از امام صادق علیه السلام هست درباره اهمیت حق الناس. پس ما در این دنیا وظیفه داریم، ما بی جهت خلق نشدیم. من باید بدونم وظیفم نسبت به خودم چیه، وظیفم نسبت به خدا چیه، وظیفم نسبت به مردم چیست، حتی وظیفه من نسبت به اون زمانی که دارم درش زندگی میکنم چه وظیفه ای دارم. اگر من این وظایف رو خوب دقت کنم و خوب عمل بکنم، خب قطعا و یقینا در مدار انسانی حرکت خواهم کرد. بنابراین حق الناس از همینها نشأت میگیره، اینکه من حقوق دیگران رو رعایت کنم، حقوق دیگران رو اول بدونم، بلد باشم، واقف باشم و نسبت به حقوق اینها دقت لازم و کافی رو انشاءالله داشته باشم. که عرض کردم امام صادق علیه السلام میفرمایند که خداوند حق الناس رو از شهید نخواهد بخشید مگر اینکه اون رو ادا بکنه، یعنی کفاره حق الناس ادای اونه. پس اهمیت حق الناس رو بدونیم و نسبت بهش اهتمام بورزیم.
گفتم یا نگفتم. گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که